سخنرانی استاد هورایی با موضوع دوستی دختر و پسر و علت آن.
و راودت التي هو في بيتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت حيث لك. این قلقت الابواب خیلی حرف توش هست. شیطان قبل از اینکه بخواد منو به گناه وادار کنه، اول زمینه رو برای من فراهم میکنه. این نشون میده اگر ما میخوایم به گناه وارد نشیم، اول باید خودمون مراقب باشیم زمینه فراهم نشه، و اینو باید زود دست کار شد. متاسفانه این پدر مادرها و خانواده ها اول خیلی قیدی ندارند. رو بچه ها وقتی کوچیک هستند کار جدی نمی کنند، مراقبت جدی نمی کنند، میگن که نه بچه‌مون خوبه، نه نه نه، یه جورایی بالاخره سهل‌انگاری میشه تو قضیه. یهو یه لحظه میگن هورایی کمک نه، حالا هورایی مثلا فلانی کمک کمک کمک، بچه‌ام فهمیدم با یکی ارتباط داره تلفنی، چیکار کنم؟ یه نامه تو جیبش دیدم. اینا همش به خاطر اینکه ما دیر دست به کار میشیم. این عرض بنده است با اینایی که بچه‌های کوچیک دارن، پدر مادرایی که بچه‌های کوچیک دارن تو این جمع، نگید این کوچیکه. اصلا خیلی وقتا خیلی چیزا، اصلا شما میخواید چادر رو برای بچه تشویقش کنید، این وقتی 5 سالشه 4 سالشه واسه این چادر بازی میخواید جایزه میدید تشویق میکنید، اینقدر قشنگ براش میشینه عادی میشه، ولی خیلی سخت یادی که بچه شد 17 سالش حالا میخواد این چادر، اینقدر مزه مانتو اومده زیر دهنش که عمرن نتونی به این آسونی ها چادریش کنی. تازه اگه خیلی بخوای فشار بیاری و این کارا رو بکنی، هی بازی در میاره. پس اول عربی باش که عربی، من اینجوری سختم و بعد اینجوری و بعد تا بیاد بشه فارسی طول میکشه دیگه. شیطان راش اینه، کارش اینه که اول زمینه سازی میکنه. یکی از زمینه ها هم همینه عرض کردم که مجاورت رو فراهم میکنه. مجاورت زن و مرد نامحرم، دختر و پسری که محرم هم نیستن، این زمینه رو فراهم میکنه. دور هم نشستن ها، با هم بودن ها، خندیدن ها، شوخی کردن ها، خلوت ها. برای شروع کار امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند لیس لابلیس وهق اعظم من القذب و النساء. چقدر قشنگه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هیچ کمندی، قلاده ای، اگر یک کلو بخواب به دام بندازن، یک زنجیری واسه بندازن، قلاده ای، یک کمندی، هیچ کمند و قلاده ای به اندازه غضب و خلوت با زن نامحرم برای شیطان مؤثر نیست، مهمتر نیست، بزرگتر نیست. یعنی مهمترین، جدیترین، قویترین، چون اینجا گفتن جندن اشدو، شدیدترین لشکرش. مثل ابزارها داره میگه شیطان هر کسی رو یه جوری میکشونه زورا، اینو به این بهانه، اینو به اون بهانه، اینو به اون بهانه، اونو به اون بهانه. میگن بزرگترین ابزارش، قویترین کمند و قلاده شیطان یکی غضب، یکی ارتباط با نامحرم، خلوت با نامحرم. این خلوت ها امروز موضوعش فرق کرده. یه موقعی حضورم بودن یه تا میابدن، الان تلفن هست، موبایل هست، کامپیوتر هست. حالا چیکار کنیم؟ اینی که کامپیوتر هست تو خونه، بزرگوار، اگرم حالا هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، حتما بذاریش تو حال، اون وسط خونه که رفت آمد هست، باشه هر کی بخواد استفاده کنه بیاد اینجا. تو اتاق جوونتون کامپیوتر نذارید، این به خدا غلطه. من نه به جوونتون بدبینم، نه امولم، نه هر چیزو نفیش میکنم، ولی خطرناکی، حتما بعد به سرمون بیاد تا بعد دیگه واقعا 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 اصلا مدل ما اینطوریه. بعد چند یه دفعه بیارید یه آدم واردی رو بیارید تا همین کامپیوتری که تو حاله، چون یه وقتی هم مردم خوابن باز یه شبیخون زده میشه به حال، یه آدم واردی رو بیارید یه چرخی بزنه به شوخی بازی اینا تو این کامپیوتر، که تو یک ماه اخیر کجاها رفت آمد شده. دانشجوی کامپیوتر بود، گفت من سال سومم، بسیار جدی هم دارم با کامپیوتر کار میکنم، اصلا مودم نیاز ندارم. تا چیزی میشه اینترنت؟ شما اینقدر شخصیت علمی هستید. امام باقر علیه السلام میفرماید که وقتی نوح علیه السلام قومش رو نفرین کرد، شیطان اومد سه تا توصیه کرد به حضرت نوح. پس سه حرف حضرت نوح علیه السلام، سه حرف ابلیس به حضرت نوح علیه السلام. گفت ای نوح، سه جا خیلی به یاد من باش. به یاد من باش یعنی اینکه بدون من اینجا حتما هستم، زیرا من در این سه جا بیش از هر زمان و مکان دیگه ای به بنده خدا نزدیکم، به شخص نزدیکم. اون سه جا کجاست که اینقدر شیطان جدیه نزدیکه به من و شما؟ یک، اذکرنی اذا قذبت یا قذبت، به یاد من باش وقتی عصبانی میشی. هر وقت دیدی عصبانی شدی بدون که شیطان اومده اینجا، خیلی به نزدیکه. دو، وذکرنی اذا حکمت بین اثنین، هر وقت بین دو نفر خواستی داوری کنی، هر وقت بین دو نفر داوری کردی شیطان خیلی نزدیکه. چون تو بعد حکمیت داوری هم خیلی سخته که آدم جهت انصاف و رعایت کنه، آشنای منه، رفیق منه، بچه منه، منصفانه قضاوت میکنم یا نه. و سومیش که مد نظر ماش، وذکرنی اذا کنت مع امرأة خالیا لیس معکما احدا، ای نوح بدان یه جایی حتما من هستم. اون وقتیه که هرگاه بازاری تنها بودی و احدی با شما نبود. حالا یه وقتایی هم اینم عرض کرده باشم، همیشه احدی با ما نباشه به نکنی یعنی یکی باشه درسته، نه، یک ممکنه این آشنا نباشه. یعنی به حسب ظاهر من توی پارکی نشستم و یه چی دیگه هم بغل من نشسته، اینجا درسته چهار نفر میرن میان، ولی اینا خیری نه منو میشنازن نه اینجا توی پارک غریبه یه باشه که پیدا کردم، این خلوت بیه با نامحرم. بس بسیار جدیه. اولی حرفی با والدین دارم، چی میشه که یه پسری گرایشی، چی میشه که یک دختری تمایلی، چون هستن پسرهای دخترهایی که خیلی قشنگ اونجور که خدا میخواد زندگی میکنن، خودشون رو حفظ میکنن و به وقت خودش ازدواج میکنن، اما چیه که گاهی دختر پسری تمایل و گرایشهایی دارن برای اینکه با جنس مخالف خودشون ارتباطی، صحبتی، گفتگوی، دوستی؟ چند تا نکته. پدر مادرهای محترم اول از همه آگاهی دادن، این آگاهی دادن هم جلوتر عرض کردن، از کودکی شروع کنید. این که میخواید بگید این بده این خوبه، آثار سوی این چیه، آثار خوبه حفظ کردن خود از خلوت با نامحرم چیه، اینو باید در اون موقع بگید. دوم، عامل بودن پدر مادر، یعنی واقعا یه جوری باشه بچه باید ببینه که مادر از گفتگو با نامحرم حیا میکنه، به اندازه ضرورت ارتباط برقرار میکنه، اما وقتی این اندازه دیگه بیشترش ضرورت نداره دیگه بی جهت با نامحرم نمیخنده. اینو وقتی دختره 5 ساله 10 ساله تو مادر ببینه یقین کنید اتفاقی میفته. ولی وقتی ببینه مادرش با این کسی که محرمش نیست، حالا فرقی نمیکنه، فامیله، میگه میخنده، خب یواش یواش او حتما با تشدید بیشتری این قضیه رو تو بیرون پیاده میکنه. خود مقید بودن پدر مادر، پسر باید ببینه بابا چقدر مراقبه، وقت نگاهش خطا نره، اینو باید ببینه قشنگ. سوم، همینی که عرض کردم، مراقب باشی. این بحث تلویزیونو، حالا این تلویزیون اینجوریه دیگه، واقعا چه پهلوانایی هستن تو این دنیا که میره ماهواره هم بس میکنه، نیست تو جمع شما انشالله. شخص کنم آخه هست یه وقته، حالا ما میگیم انشالله ماشالله، ولی خب هست یه وقته. مادر اصرار کنه ماهواره داشته باشیم، بچه‌ها بگن نه. آخر زمان نشده به نظر شما؟ من که میگم شده. چی کار کنیم بچه ها تمایلشون به ارتباط با نامحرم؟ از میکنم پس تلویزیون برای چی؟ گفتم اگه هر فیلم و سریالی هم دیدی باور که خارجی ها بهتره، چون میگیم اینا خارجی هن. به بچه حالا یه دوری آدم میگه اینا خارجی هن. مثلا چه ارز کنیم؟ چهار، محبت و توجه به بچه ها فوق‌العاده مهمه. خیلی از تمایل بچه ها به خارج از خونه و ارتباط با نامحرم و دوستی با اونها به خاطر همین جایی کم توجهی هست، کم محبتی هست. خصوصا در ارتباط پدر با دختر خیلی این قضیه حیاتیه. خانواده هایی که رفتارهای هنجار داشتن، خانواده هایی که پدرها به بچه هاشون ابراز محبت داشتن، دخترها معمولا مسئولتر بودن. خانواده ای که پدر معمولا رفتارهای قهری و خشمی داره، رفتارهای دب کننده داره، کم توجهی داره، بلکه حتی سرزنش و عیبجویی و مسخره داشته باشه، کوچکترین تمایلی در بیرون، کوچکترین ابراز محبتی از بیرون، اون دختر رو میکشه به بیرون. پس هرچی به پسر و دخترهای توی خونه بیشتر محبت بشه، این خانواده ایمنه از اینکه بعداً دوست دختر و دوست پسر. نمیگم حتمیه، ولی مجموعه اینایی که داریم عرض میکنیم. یکی دیگه دقت در معاشرت های خانوادگیه که اینم بسیار مهمه. به اندازه کافی صحبت شد. یعنی من با خانواده معاشرت کنم که پسر این خانواده حواسش پرت نباشه، من با خانواده معاشرت کنم که دختر این خونه پوششش درست باشه. نگو اینا خیلی خانواده خوبی هم، فقط دخترش این مقدار کم حجابه. اصلا دختر شما کار این مهمونی و معاشرت نداره، فقط یه دوربین میدوزه روی این دختر، روشش، برخوردش، لباسش، پوششش، همه میشه الگو. و از همه اینا که بسا مهمتر، ازدواج بچه هاست. پدر مادر محترم، تمام هم مقدمتون این باشه که هرچه زودتر این پسر ازدواج کنه، این دختر ازدواج کنه. گاهی اوقات با یک مسائلی خودمون مانع از ازدواج میشیم. این مسائل مختلفه. گاهی اصرار داریم پسرم باید بره دانشگاه، دخترم باید بره دانشگاه. اگر دانشگاه برای اینه که بعدا شغل داشته باشه این پسر، خودتون قبول دارید که واقعا تحصیل لااقل در این زمان ما تضمینی برای شغل نیست. کمان که گاهی بعضیا میگن که ای بابا این چهار سالی که رفتیم درخونی نگرفتیم شاگرد ایجاد شده بودیم بیشتر درمی آوردیم الان. پس این پسر رو معطل میکنی برای ازدواج، برای اینکه درس بخونه. بعدم توی مدتی که معطل بد بشه برای ازدواج، میره تو محیطی که زمینه ارتباط به نامحرم هست. منطقه هیچ وقت گوش نمیده هیچ مادری. من اینقدر این حرف رو همینجا زدم، 5 سال حداقل تو مشهد همین بالا میشینم و وقت میستم و تو کلاس و غیر کلاس همینو میگم. به خدا قسم عمدتاً گوش نمی کنن، ولی اینقدر بعدش میان سراغ من. بمیرم اگر دروغ بگم. میگه خدایا چی کار کنم؟ میگم من 2 سال پیش میگفتم که فلان. میگه خب حالا بگو چی کار کنم. سخت نگیریم، آسون بگیریم قضیه رو. اجازه بدیم ازدواج کنن، به فکر باشیم. این کلاس نیست که زودتر ازدواج کنن. زوده، بچه هم دهنش گوشیر میده. خودتون کی ازدواج کردید؟ آی پدر مادرهای محترمی که اینجا هستید، شما چند سالگی ازدواج کردید؟ بعد تازه زمان شما شرایط اینجوری بود؟ بابا اینقدر سخت نبود خداییش؟ بریم این ورن سراغ جوونا. حالا با خود دختر پسرها صحبت کنیم. آخه گاهی اوقات به دختر پسر میگیم این ارتباط غلطه، حتی پاک به قول شما در حد گفتگو خیلی مؤدبانه و محترمانه. میگن نه ما میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم ببینیم صحبت کنیم گفتگو کنیم، اگر میبینیم که به درد هم میخوریم بعد خب ازدواج کنیم. من چند تا حرف دارم برای دوستی های قبل از ازدواج. یه وقتی تو بحث ازدواج خانواده این بحث رو مفصل مطرح میکنیم، اما الان کوتاهش رو مطرح میکنم برای اینکه بحث دوستی یه مقدار کامل بشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ارتباط دختر و پسره در حد گفتگو خیلی ملایم و پاک و مؤدبانه، حتی به قصد ازدواج احتمالی در آینده، بسیار بسیار غلط است. چرا غلط است؟ 17-18 تا دلیل میارم دیگه. از آدم واقعا خیلی غیر منصف باشه، از این 18 تا دلیل من 10 تاشم اگر پذیرفتنی باشه کار تمام است. نکته اول میگیم جاذبه مانع شناخته. بالاخره خداوند بین دختر و پسر یک جاذبه قرار داده، این نمیشه منکرش بود. خدا قرار داده بین دختر و پسر یک جاذبه قرار داده. خب حالا این جاذبه وجود داره، جاذبه اجازه شناخت نمیده. شناخت نیازمند عقله. وقتی بحث احساسی میاد جلو، وقتی عواطف انسان، هیجانات انسان شعله بر میشه، دیگه نمیشه دید عقلی و عقلانه بهش به قضیه که جاذبه مانع شناخته. و همین اون موقع یه چیزایی میبینی که خیلی مهمه، پدیده اغماز نگاه میکنی، تو توی این ارتباط یک کمی دوستش هم داری دیگه، تو خدا اجازه برقرار داده. دوباره که رفتارها تصنعیه، تو میخوای شناخت بده کنی با چشم و ارتباط دوستانه با این پسر با این دختر، هیچ شناختی واسه نمیشه چون رفتارها تصنعیه. تو این ارتباطات معمولا پسر میخواد مورد علاقه دختر بشه، دختر میخواد رفتارش مورد پسند پسر باشه. پس خیلی وقتا این رفتار تصنعی علکیه، هرچی از خودش نشون میده، هرچی از خودش بروز میده. یه وقتا اینجوری من مثال میبینم، حالا شوخی ولی خب واقعا هم بخیر اینجوری هست. رفتم پیزا فروشی، چون یکی از ارکان دوستی های قبل از ازدواج پیزا، حالا کاری نداری، رفتم پیزا فروشی، بعد این پسر این دختر میگه که استوس یهوم اینی پسر میشه موشک پری پشت پیشخون مغازه طرف و یه سوس ها بخور بیا اصلا ملایم تر بعد بذارم شدن. بله دختر یا آی همینی که من میخواستم بیا اولا که قبرم خرج میکنه پیزا مخصوص سونیا دیگه چقدر بابا این رفتار تصنعیه. این بزر همون بزریه که بابا خوش میگه ما دوتا نون بخواهم دو حالشو ندارم. مادرش میگه نون میخوام، میگه حالشو ندارم. این حالت ایثار و خدمتگذاری و محبت همه تصنعیه. معمولا در ارتباط خیلی ظاهر قشنگ، شیک پوش و موثر. مثلا بود کلا تو دوستیای قبل از ازدواج فوق تصور بالا میره. و عجل البته. ما میگیم که خب شما میگید ما میخوایم با هم دیگه یه ما دو ما سه ما ارتباط برقرار کنیم که بعد ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. اومدیم به درد هم نمیخوردید. یعنی بعد از سه ما یکی از طرفه فهمید نه. تو این سه ماهی که با هم بودیم و رفتیم اومدیم فهمیدم به درد هم نمیخوریم خداحافظ. وقت آثار سوئش خیلی وقتا جدایی احتمالی رابطه یک لطمه عاطفی بسیار شدیده برای یکی هر دو، خیلی سخته. و این لطمه عاطفی که به طرف میخوره پیامدهای ناگوار الا ماشاءالله. گاهی حالا همینا میشه 4 5 6ش. گاهی به خاطر اینکه این ارتباط برقرار نشد یا قطع شد به هر دلیلی، بسیار پیش اومده که ریشه اعتیاد یه جوون این بوده. گاهی تصمیم میگیره میگه من دیگه ازدواج نمیکنم. چه مدتی؟ نه من دیگه اصلا از اسم ازدواجم نمیاد اصلا گفته باشم. این لطفی عاطفی تا یه مقدار بگذره مدتی طول میکشه. اگر این ارتباط به ازدواج منجر نشه به هر دلیلی، ازدواج بعدی این دختر یا ازدواج بعدی این پسر با مقایسه توامه. یعنی این دختر این ارتباطش با این پسر به ازدواج منجر نشده، با این پسر دیگه ازدواج کرده، حالا هر رفتاری از اون سر بزنه با اولی مقایسه میکنه. این طبیعی و ناخودآگاه. بعد او که رفتارهای خیلی فوق‌العاده ازش در میزد چون مسئولیتی نداشت، اگر خیلی خرج میکرد دست توی جیب باز بود، اگر خیلی ابراز محبت میکرد چه کیلویی دیگه حالا که هم تو میجیزیم آقا عشق منی عمر منی نامه میدم. ولی اون حالا مسئولیت زندگی داره، خرجش دخلش ابراز محبتش همه اینا قاعده داره اصول داره. کوچکترین رفتار خطا حتی ببینه مقایسه میکنه با اون یکی، خب بابا اون رابطه چقدر بود؟ روزی چند دقیقه، چند ساعت نهایتاً؟ اون هم همش دنبال لوکینگ گود و خوب به نظر اومدن و خوب جلوه کردن بودید. گاهی جدایی احتمالی باعث میشه که بدبین بشه به جنس مخالفش. یعنی وقتی این دختر پسر به هر دلیل رابطهشون که قرار بود در صورت شناخت و تایید به ازدواج منجر بشه، اگر نشه، این به این جنسیت، این به اون جنسیت بدبین میشه. این دختر تا این مدت میگه آقا همه پسرها اینطوریان، همه مردها اینطوریان. او میگه همه دخترها اینطوریان. اصلا به این جنسیت بدبینه که خود این گاهی منجر میشه که فعلا ازدواج نکنه. اصلا کسی میخواد بیاد خواستگاریش، خواستگار وارد میشه اینو با اون ازدواج مقایسه میکنه. این همون رفتارهای این خواستگاری با او هم دیگه تیپ بشه. او موهاش خیلی جانتر بود، این تیپش یه جور دیگه است. این ارتباط ها معمولا خصوصا در پسر اثر سوء در فعالیت های تحصیلی و شغلی داره. اصلا در دختر هم هستا. این دختری که تا دوم دبیرستان اینقدر قشنگ درس میخونده، یه سوم دبیرستان به خاطر این ارتباط ریخته به هم، نمرات فرق کرده. این پسر کارش، جدیت در کارش، پشتکارش، مصمم بودن به این که هر روز برم سر کارم، درس خوندنم، همینا. یکی از دوستان بنده، یکی از دوستان که بالاخره هم دوره‌ای بنده، اینطوری بگیم بهتر، ایشون الکترونیک قبول شد. خب 4 سال هم بعد لیسانسش فرصت بود، 3 سال و نیم یا 3 سال درس خوند، یک ترم یا دو ترم مونده بود با یکی از دخترای دانشکده با کلاسشون علاقمند میشه. تو کل کلاسشون هم 3 تا 4 تا دختر بودن. به یکی از این دخترها علاقه من میشه. خلاصه یه رابطه اکی برقرار تو ذهن و خیالش هم خیلی با او بیرون میرفت. خلاصه بعد یکی کم این رابطه رو گز کرده میکنه، میره سراغ پسره، میره سراغ پدره دختره، میگه من دخترتو میخوام. بعد از اینکه رابطه رو ایجاد کرد، اونم به خاطر که سنگی انداخته باشه به هر دلیلی، گفته اگر یه خونه ویلایی به این قیمت آبادی جلو من حرف می‌زنم باهات. صاف بشین رو گفته. این پسر حدود 6 سال درس خوند، یک ترم آخر نتونست قبول کنه. آخرش هم لیسانسش رو نگرفت. الان که من دارم باهات حرف می‌زنم، این پسر لیسانسش رو آخرم نگرفت. 6 سال هی مشغول شد، هی مشغول شد، هی مشغول شد. در صورتی که اگر این ارتباط شکل نمی‌گرفت، اون یه ترمش گذشته بود، لیسانسش که شد کاراش جدید شد، از خیلی فرق میکرد، خیلی قصه عوض میشد. رو تحصیل، رو شغل، رو فعالیت‌های خانوادگی یه اثر سوء دیگه این ارتباطات معمولا پرخاشگری در خونه است. یه اثر سوء دیگه پرخاشگری در خونه است. چون دلایلش مختلفه، گاهی نمیتونه ابرازش کنه. پس خانواده متدینی هم نه لااقل خانواده با حیایی هست. روش نمیشه بگه که من با یکی دوست شدم، از یه طرف بعد پنهان کنه، از یه طرف خب این رابطه گاهی اوقات نیازهای مالی داره، برای که دوستی پایدار باشه باید خرجش کنه. نمیشه بگه برم رفیق این ولی هیچی برات نمیخرم. آقایون میدونه من چی میگم. خب این نیازها رو گاهی تامین نیست، برم پرخاشگری، عصبانیت، قهر، دعوا، از کوره در رفتن، اینا پیامدهای خانواده‌شه. ما میگیم خانم محترم، دختر خانم ها فقط گوش کنن، فقط دختر خانم های محترم، هر کی پسری اومد به شما، نه به خانواده شما، مستقیم به شما گفت من میخوام با شما ازدواج کنم، میای با هم یه مدت باشیم، یقین بدونید این مطلقا به درد زندگی با شما نمیخوره. یعنی اصلا تردید براش نکنید. چرا؟ چون نشون دهنده اینه که این اصلا عقیده درستی نداره. یکی از شرط اصلی اینه که دین و عقیده درستی داشته باشه. این همین که میخواد با دوستی با نامحرم ازدواجی رو تدارک ببینه، حاکم عقیده غلطشه، ایمانیه که سسته، تقواییه که خبری ازش نیست. چجور میخواد به این اعتماد کنی؟ امام مصطفی علیه السلام گفت میخوام دخترمو شوهر بدم چیکار کنم آقا؟ حضرت فرمودن با آدم با تقوا بده، اگه دوستش داشته باشه گرامیش میداره، اگه نداشته باشه لااقل بهش ظلم میکنه. کسی که به ایمان درستی نداره نمیشه اعتماد کرد به این تو هر صحنه از زندگی. دوم، چرا ما میگیم که اگر کسی اومد به شما گفت بیا با هم دوست بشیم به قصد ازدواج حاجی ارتباط پاک 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 یادت نره، نه بازم غلطه. چرا؟ چون نشون دهنده اینه که این آدم امین نیست. امین یعنی چی؟ یعنی اگر میخواد با یه امانتی، اول از صاحب امانت اجازه. این دختر امانت پدرشه، من میخوام با این دختر ارتباط برقرار کنم، اول باید بگم بابا اجازه میدید؟ ولی همین که من جرأت میکنم، جسارت میکنم، این گستاخی رو به خرج میدم که میام بدون اجازه صاحب امانت باید اتفاق قرار میکنم، یه دارم امینی نیستم. گیریم که بابا اجازه داد، اون صاحب امانت اصلی اجازه داده به من، پس این به درد شما نمیخوره. یه دارم معیارهای اصلی انتخاب همسر رو نداره. ما میگیم که درسته که این ارتباط پاک ایجاد شد، مورد بعدی من گازشو گرفتم سری میدم، درسته که این ارتباط ایجاد شد، قرارم هست که پاک باشد به قصد ازدواج، ولی شیطان به این تمه داره. اول این صحبت گفتگو، بعد از این یه 20 روزی آرام آرام یکم شوخی میکنن، نمی شوخم باشه ناظر شما در مورد ازدواج چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم چهار تا. نه دیگه، وقتی بشه شوخی هم میکنه، وقتی من دوش شوخی میکنه، وقتی یواش یواش دستش میکنه اینجاش چیش میاد دیگه. بعد میاد سوار تاکسی بشن، معمولا هم عقب جا نیست. شیطان دمع داره. بعد میدین این ارتباطی که قرار بود خیلی پاک ایجاد بشه، بعد مدتی دستشون تو دست همه. بعد میگه آی دکتر حواس کجاست؟ میگه حواسم هست، حواسم هست، در همین اندازه است، جلوتر نمیره. آخه شیطان یه قدم یه قدم می خطوات شیطان یه کم یه کم میاد جلو، حالا یه ذره بیشتر یه ذره بیشتر یه ذره بیشتر، همه از هیچی شروع میشه. من هم شرمم میاد همیشه این قصه رو بگم، هم توی حرفو میزنم حیفم میاد نگم، هر چند تکراری. به دختری با پدر مادرش قهر کرده بود، یه اتاقی داشتن بالای خونشون، این خونشون بود، یه اتاقی هم بالا داشتن، یه جای کوچولویی هم بالا ساخته بود، بیا تو اتاق خودش درم میبست. اصلا یکی از زمینه های وسوسه شیطان همین خلوت های بی خوده، جوون رو نذاری تنها بشه. پدر مادر محترم، نوجوون جوون توی سن و سالی هی میخواد تنها باشه، میگه بیا بریم مهمونی، نه من نمیام. یه جوری طرحی تدبیری فلانه، پس یه موقعی که با هم بریم یه جایزه تشویقی یه جوری با هم برید، اگر نه اصلا نرید، جبونو تنها نذارید تو خونه، چون شیطان بهش تمه داره، نه که جبون شما جبون بدی باشه، جبون شما که معلومه جبون خوبیه، شیطان به این تمه داره. هی یه نگاه به تلفن میکنه، یه نگاه به خودش میکنه، میگه خلاصه من اصلا توی اتاق تنها واسه خودم، یادم قضا بالا میخوردم، بالا تنها میخوابیدم، همجوردم یواش یواش یه گوشی تلفن بودم تو اتاقم، بعد یواش یواش زنگ میزدم. دختر بسیار خوبی، من خیلی نگرانم میرفتی بعضی فکر کنن این دختری اصلا ذاتش بد بوده، نه گل خلاصه یه تلفن میزدم، همجوری شماره علکی میگرفتم، تکرار تلفن کردم. ببین چی جوری شیطان میاد جلو. گفت دو ماه به این شکل گذشت، یواش یواش گوشی رو میگرفتن، یه ذره حرف زدن. اون موقعی که هنوز شماره هم نمیافتاد، الان که دیگه خیلی سخت شده، بعد بری تلفن هم نگانی، ولی اون موقع هم نمیافتاد. جناب گفت خلاصه یه ذره حرف زدن، گفت دو سه ماهی هم اینجوری گذاشت تا با یکی تلفنی یه کمی آشنا شدیم و یکی بیشترک حرف زدیم، و حرف زد و حرف زد، یواش یواش شماره هم میگرفتیم. من تو بعد دو سه ماه تلفنی دوست هم بودیم، تا اینکه اون بزر گفت میخوام ببینم، گفت خودم بدم نمیومد بعد از این دو سه ماهی که محبتی هم ایجاد شده بود، اگر اسمش بشه محبت گذاشت که ببینیم. این دختر وقتی اومد پیش من که این قصه را از اول تعریف میکرد، برای چی اومده؟ اون گفت خدای کمک چی شده؟ عذر میخوام عزیزم، عذر میخوام. گفت خدای من بار دارم، پدرم خبر نداره، مادرم خبر نداره. بسیار دختر خوبی، همین الان هم میگم دختر خوبی، همین الان هم میگم دختر خوبی، چون میدونستم میشناختمش، برام حرف زد. او چی گفت؟ نه پدرم میدونه، نه مادرم میدونه. از این قدم اول مراقبش باش، اما اول آی دکتر خانم محترم، حالا داخل دانشگاه نمیکشی، بسیار خوب، همین اول با این پسر لزومی نداره جزده میکنه که از این پسر بگی، از این دختر بگی، از هم دیرزد بگی. تو شیدا میگه مال اوی که مرتبتر نوشته، بحث علمی مسته البته ها. تیمای آزمایشگاهی درست میکنن تو دانشگاه اینا، هشتا من از امریکا صحبت نمیکنم، در ایران 5 نفر میگن که شما روی این موضوع تو آزمایشگاه تحقیق کنید، بررسی کنید. 3 تاشون دختر، 2 تاشون پسر. پس یکی دیگه اینه که زمینه نفوذ و قصصه شیطان این ارتباط، حتی شمایی که میخواید پاک این ارتباط رو ادامه بدید. بگیم تازه اگر منجر به ازدواجم بشود، گیریم که 6 بابا هم رفیق بودید و بعدم ازدواج. یک گیر کار اینه که شکوه این ازدواج و عروسی کمه، یعنی اینقدر دیگه تو سر هم دادن، گاهی اینقدر با هم دیگه دل قلبه دادن به هم که دیگه مثلا تو کسی که ارتباطی نداشت و خودشو حفظ کرده، این ازدواج، این عروسی یک شکوهی برش داره. و وقتی کسی با یه نفر با 2 نفر دوست شد و بعد تشخیص داد که نه به درد من نمیخوره، نفر بعد به درد من نمیخوره، با 3 نفر که دوما رفیق شدی دیگه سرمایه محبت کم شده، یعنی خیلی واقعا وقت زندگی میشن این برشکستی عاطفی هن، از لحاظ عاطفی برشکستن، اینقدر محبت ها و عشق منی و آبلاگی ها رو ریختن تو هنرستان دیگه چیزی نمونده برای زندگیشون. و از همه مهمتر این ارتباط غلط، خدا من کرده، زمینه وسوسه شیطانه. کاری که با معصیت شروع بشه میشه عاقبت و فرجام نیکی برش متصور شد؟ اینکه بگفتیم خدا وقتی کسی دوست داشته باشه یقینش رو محکم میکنه، برای همینه دیگه که یعنی یقین کنم بل عاقبت و للمتقین. یه حدیثی قبل از امام حسین علیه السلام میخوندیم که من حابل امرن به معصیت الله، هر کسی بخواد به یه هدفی با گناه برسه، کان افت لما یرجو و اصد لما یخاف. یعنی هرچی بیشتر اون چیزی که بهش امید داره هرچی بیشتر میذاره از دست میده، و اون چیزی که ازش میترسید نکنه اینجوری بشه، با گناه میخواد یک کاری کنه که اونجوری نشه، بیشتر درش واقع میشه. عبت بود میشه لما یاد اون چیزی که بهش امید داشت از دست سریعتر واقع میشه، بعد در اون چیزی که ازش لما یخاف ازش خوف داشت میترسید. لب کلام این حدیث اینه، هر کی بخواد با گناه به یک هدف برسه بیشتر در جهت نابودیش عمل کرده. امام حسین علیه السلام، مضمون حدیث اینه. تو برای چی میخوای با این پسر دوست بشی؟ میخوای که این انتخاب دقیق تر باشه، ازدواج عاشقانه تر و شناخت قوی تر باشه، چون روشت روشی بوده که خدا نمیپسندیده اوضاع معکوس میشه، امید نامیدتر. از چی میترسیدی؟ نکنه دوستم نداشته باشه، نکنه شناختم کامل نباشه. همونطور میشه. راه دور نرید، شما برید این دادگاه کوسنگی ازدواج هایی رو گزینش کنید که با میمیرم برات شروع شده، ازدواج هایی که گاهی مادره راضی نبوده، گاهی اون پدره راضی نبوده، بعد با آجان کشی و اینا رفتم هم ازدواج کردن، عقد کردن، این فرجاماش چجوری بوده؟ اصلا یکی دلائلی که باعث میشه سعادت برای این ازدواج‌های احتمالی متصور نباشیم همینه که معمولا با رنجش و ادب رضایت والدینه، پدر او مادر ایه و کی مثلا گاهی ناراضی هست، ما میگیم بعد ارتباط جور طراحی بشه و تدارک دیده بشه که دعای خیر ما اونا پشت ما باشه، یعنی که از اول ازدواج صورت گرفته که این مادر قلبا ناراضیه، انگار یه موج منفی پشت این زندگی همیشه هست. گاهی این دوستی ها باعث میشه موقعیت های بسیار مناسبی رو از دست بره به شکل‌های مختلف. تو اون زمانی که این دوسته با هم دوستن، حالا 6 ماه، گاهی تو این زمان یه خواستگار بسیار بیست برای این دختر میاد، ولی چون دلش رو در گره اونو یه بدار بحث احساسی شکل گرفته، میگه نه من قصد ازدواج ندارم، نه نه پدر مادرم میگن این برای چیه، میگه نمیخوام ازدواج کنم. گاهی در مورد پسرم هست، بشینم ببینم خواستگاری، نه نه. گاهی ریشش اینه. یه نکته دیگه هم بگم چون وقت گذشت، عذر بخوامش همه. میگیم دوستی دختر پسر حتی پاک و به قصد ازدواجش هم غلطه. چرا؟ میگیم چون اگر هم منجر به ازدواج بشه، اگر بعدم تو زندگیشون یه مسئله پیش اومد، یه مشکلی، یه مسئله، معمولا با سرزنش تو همه از جانب پدر مادر، خودت خواستی، دیدی بهت گفتم غلطه، همین گفتی من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اونو میخوام، در صورتی که اگر ازدواج با رضایت و شکل درست و خداپسندش باشه که پسری مؤدبانه و محترمانه و خداپسند بیاد از خانواده اجازه بگیره به خواستگاری این دختر بیاد، اگر این ازدواج صورت بگیره پدر مادرم موافق، اگر مشکلی ایجاد بشه پدر مادر حامی هست، میگن پسرم مسئله‌ای داره چیکار کنیم براش، دخترم مسئله‌ای داره چیکار کنیم دخترم براش، خودش مسئول میدونه برای این قضیه. اما اگر از من راضی نبودن و با آجان کشی و من عشق منه یا این یا هیچ با او همیشه بی او هرگز، و بعد اگر هم یه وقتی مسئله پیش بیاد میگن خودت خواستی، دیدی گفتم حمایت که نیست، گاهی شماتت هست. با یه جمله از حضرت موسی علیه السلام ختمش کنم که ابلیس به موسی گفت ای موسی بیاید بیرون، حالا بحث دوستی های دختر پسر نیست، آقای محترم مغازه داری 55 سالته میدونم، شرکت داری میدونم، هنوز شرکت نداره دنبالی موش دختر، ای موسی با زنی که حلال و محرم تو نیست، ابلیس به موسی میگه خلوت مکن، زیرا هیچ مردی، هیچ مردی با زن نامحرمی، نگی نه من حواسم هست، هیچ مردی با زن نامحرم تنها نشد جز این که من شخصا با او باشم. یه جاهای ابلیس خودش شخصی دیگه بچه ها و رفیقاشونه میگه تو پرانتز اصلا داره تو حدیث نه یارانم، یه وقتی این شیطان بچه شیطان رو بفرسته میگه بچه ها برید رفیقا برید، بعضی جاها هست که شیطان رأسا شخصا خودش وارد معرکه میشه، اون که وقتی دو پرسنسری با هم دیگه یه درمردی با هم دیگه خلوت ایجاد شد. این شوخی ها، این ارتباط ها، این کنترل نکردن ها، این قاطی پاتی بودن ها خیلی سلب توفیق میکنه. شالا بیشتر از این بعد از این مراقب باشیم، حواسامون جمع باشه، خودم کمکمون کنه. ماه مبارک رمضان ماه تسلیم گیریه، خدا به فضل خودت به همه ما کمک کن اونجور که تو میپسندی زندگی کنیم. سلامتی و فرج آقای امام زمان علیه السلام صلوات علیه.